ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی، 7 فوریه سال 2017 میلادی، من کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه یک ساعته که چون همیشه توش میتونید گزارش های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. در همین برنامه مفصل از واکنش چین و روسیه به انتقادهای تند دولت آمریکا علیه ایران خواهیم گفت برای شما و همچنین گزارشی داریم درباره مسئله احتمال رد صلاحیت حسن روحانی که گویا به کلی منتفی شده. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونید تو این برنامه بشنوید، تا سرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی بشنوید.
با درود فراوان، در جریان حملات هوایی و زمینی اسرائیل به مواضع گروه حماس در نوار غزه در روز دوشنبه 3 فرد فلسطینی مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات در واکنش به شلیک یک راکت از نوار غزه به سوی منطقه مرزی اسرائیل صورت گرفته است. بر پایه این گزارش به نقل از یک منبع امنیتی فلسطینی، در حملات تانک‌های اسرائیلی 2 قرارگاه حماس هدف گرفته شد و جنگنده‌های این کشور نیز مناطقی در شمال غزه را به آتش گرفتند. بعد از ظهر دوشنبه نیز 5 حمله هوایی شهر غزه را هدف گرفت. بیانیه ارتش اسرائیل میگوید در پی شلیک راکت از نوار غزه به حمله به نیروهای این کشور که در منطقه مرزی در جنوب نوار غزه حضور داشتند، مواضع حماس هدف قرار گرفت. سخنگوی حماس اسرائیل را به آغاز مخاصمات تازه متهم ساخت و افزود که بالا بردن مناقشات غزه از سوی اسرائیل خطرناک است و باید متوقف شود. در خبر دیگر، رئیس مجلس عوام بریتانیا جان برکو روز دوشنبه با سخنرانی احتمالی دونالد ترامپ در پارلمان این کشور به شدت مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این انصار نظر کم سابقه رئیس مجلس عوام حضور رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان بریتانیا را غیر ممکن می سازد. دونالد ترامپ از سوی نخست وزیر بریتانیا برای دیداری رسمی در سال جاری به عنوان میهمان ملکه به این کشور دعوت شده است. رئیس پارلمان بریتانیا گفت که پیش از ممنوعیت ورود شهروندان هفتگانه به آمریکا چون این تفکری داشت و پس از آن نیز با شدت بیشتری مخالف سخنرانی دونالد ترامپ در صحنه مجلس عوام است. نلسون ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی و باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا از رهبرانی هستند که در مجلس عوام بریتانیا سخنرانی کردند. در ایران دادستان کل کشور گفته است که باید به گروهی از کولبران به گفته او مستضعف کمک شود، اما با گروه دیگری از کولبران که از سوی یک عده سرمایه‌دار اجیر شدند توسط نیروهای اطلاعاتی و انتظامی برخورد شود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران، امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزارت نفت با بی تأثیر خواندن اقدامات آمریکا در توسعه میادین نفتی ایران اعلام کرد که شرکت های این کشور بر مبنای تحریم های اولیه کنگره آمریکا امکان حضور در مناقصه های نفتی ایران را ندارند. امیر حسین زمانی نیا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اقدام‌ها و تحریم‌های جدید آمریکا بر روند مذاکرات و همکاری شرکت‌های اروپایی و آسیایی با ایران تأثیری نداشته است و این شرکت‌ها همچنان به دنبال همکاری هستند. برخی از شرکت‌های اروپایی مانند بریتیش پترولیوم نیز در این فهرست نیست و روزنامه فاینانشال تایمز 14 ماه دی گزارش داد که شرکت بریتیش پترولیوم با روی کار آمدن دونالد ترامپ از مشارکت در توسعه پروژه های نفتی ایران کنار کشیده است. ایران می خواهد برای توسعه 49 میدان نفت و گاز مبلغ 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کند که 80% آن سرمایه خارجی خواهد بود. و در خبری دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران باید بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم باشد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف روز دوشنبه گفت معتقدیم اگر منصفانه به مشارکت در چنین ائتلافی بنگریم، ایران باید بخشی از این تلاش‌های مشترک باشد. در همین زمینه نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر میشنوید. آقای حسینی،
ممنونم از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد و میریم سراغ گزارشایی که تا ساعت 1 بامداد میتونید تو مجله نیمه شب امشب بشنوید. واکنش چین و روسیه به انتقادهای تند دولت آمریکا که علیه ایران مطرح شده. این دو کشور میگویند آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت نیست. گزارشی داریم از موضع این دو کشور. ایران میگوید ابعاد برنامه هسته‌ای‌اش را تجاری خواهد کرد. آیا گسترش احتمالی این برنامه یک دردسر تازه است؟
موضوع که مورد چالش و مناقشه قرار بگیره درش نهفته نیست.
در گزارشی به سوالات درباره ابعاد برنامه هسته‌ای پاسخ می‌دهیم. گویا مسئله احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات به کلی حل شده و خطری از سوی شورای نگهبان او را تهدید نمی‌کند.
در 6 ماه گذشته یک تحقیقات رسانه‌ای گسترده‌ای در مورد رد صلاحیت آقای روحانی بود.
این نامه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. این آیین نامه چیست و اجرایش چه معنایی دارد؟ خواهیم شنید. در کنار صدای شما شنوندگان رادیو فردا و البته گزارش‌های بیشتر، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. در پی افزوده شدن تعداد دیگری به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه برنامه موشکی سپاه پاسداران، دولت‌های روسیه و چین هر یک به نوعی به طرفداری از تهران در برابر واشنگتن برخاستند. روسیه میگوید که دولت ایران در تروریسم بین الملل هیچ نقشی ندارد و در مبارزه با آن است. چین نیز نسبت به تحریم‌های آمریکا که شامل شرکت‌های چینی هم شده معترض است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دولت‌های چین و روسیه هر یک به نوعی به مخالفت با سیاست‌های دولت آمریکا در قبال حکومت ایران برخاستند. چین نسبت به تحریم‌های تازه‌ای که ایالات متحده آدینه هفته گذشته بر فهرست شناخته شده مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، روز دوشنبه گفت که شکوه خود را در سازمان ملل متحد مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لو گنگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، از جانب دولت این کشور گفته است که با تحریم 2 شرکت و 3 شهروند چینی، آمریکا به منافع پکن آسیب زده و این امر برای ترویج اعتماد متقابل کمکی نمی کند. رویترز به این نکته هم اشاره کرده که چین روابط اقتصادی نزدیکی با ایران دارد، ولی مخالفت روسیه با سیاست آمریکا در قبال ایران به نوع دیگری است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید که دولت ایران با گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی ارتباطی ندارد و باید بخشی از ائتلاف علیه تروریسم باشد. آقای لاوروف روز دوشنبه در یک نشست خبری در مسکو گفت باید به خاطر سپرد که ایران هرگز با گروه حکومت اسلامی و یا جبهه النصره و سازمان‌هایی که در فهرست تروریستی سازمان ملل قرار دارند رابطه‌ای نداشته و علاوه بر این با پشتیبانی از گروه‌های مسلح که در سوریه به دعوت دولت این کشور می‌جنگند، سهمی در پیکار علیه داعش ایفا می‌کند. وزیر خارجه روسیه با اشاره به نتیجه بررسی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی گفت که دولت ایران تعهدات خود را در چارچوب مقررات این سازمان انجام داده و گزارش مذکور هم ادعای جدی علیه ایران مطرح نساخته است. آقای لاوروف مدعی شد که او متن این بررسی را دید و مطالعه کرده است. سخنان وزیر خارجه روسیه در حالی ابراز شده که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های بلندپایه دولت او در روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی از تروریسم متهم کرده‌اند. اتهامی که در دولت پیشین باراک اوباما هم مورد تأکید بوده و جانشین او آقای ترامپ هم در گفتگو با بیل اورایلی از برنامه سازان شبکه فاکس نیوز آن را تصریح کرد.
They have total disregard for our country. They are the number one terrorist state. They're sending money all over the place and weapons.
رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران دولت ایران نسبت به آمریکا بی توجه بودند و رعایت کشور ما را نکردند. آقای ترامپ ضمن تکرار اتهام اعمال تروریستی حکومت ایران افزود که آنها پول و اسلحه به نقاط مختلف می‌فرستند و نمی‌توانند به این کار ادامه دهند. در گفتگو با شبکه فاکس نیوز، دونالد ترامپ به زمینه‌های همکاری دو دولت آمریکا و روسیه از جمله در پیکار مشترک با تروریسم و به ویژه مبارزه علیه حکومت اسلامی هم اشاره کرد. ولی افسود هنوز مطمئن نیست که همکاری با روسیه پوتین ممکن خواهد بود یا نه. خبرگزاری رویترز نیمروز دوشنبه گزارش داد که سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه هم بر لزوم ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم بین واشنگتن مسکو تاکید کرده که میتواند نخستین گام در تحکیم روابط دو جانبه باشد. سرگئی ریابکوف همچنین نسبت به تغییر سیاست دولت جدید آمریکا در قبال سیستم دفاع موشکی در اروپا اظهار نومیدی کرده است. ایالات متحده و متحدان اروپاییش بارها گفتند که سیستم دفاع ضد موشکی علیه روسیه نیست و برای مقابله با اقدام احتمالی دولت ایران طراحی شده است.
NATO does not want confrontation with Russia. We don't see.
دبیر کل پیمان ناتو اخیراً در بروکسل تکرار کرد که این سازمان دفاعی در پی کشمکش با روسیه نبوده و به آغاز جنگ سرد دیگری هم علاقه‌ای ندارد. افزود که سیستم پدافند ضد موشکی یک سیستم شفاف دفاعی است، ولی در ضمن بازتاب دهنده این پیام است که متحدان غربی همواره آماده دفاع از یکدیگر در برابر هر تهدیدی هستند. در این میان وال استریت جورنال روز دوشنبه در مقاله‌ای گفت که دولت ترامپ با بهبود روابط خود با مسکو در پی به چالش کشیدن حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه است. وال استریت جورنال می‌افزاید که دولت جدید آمریکا به دنبال یافتن راه‌هایی برای ایجاد شکاف در اتحاد نظامی دیپلماتیک روسیه با ایران است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن با هم شنیدیم و حالا بریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، ببینیم شما درباره اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا چه فکر میکنید.
آقای ترامپ، من تمجیدتون میکنم. شما آدم روکی هستین، اهل حقه‌بازی و حیله‌بازی نیستین. یک قدم برای مردم ایران بردارین، ببین مردم ایران 10 قدم براتون جلو میذارن. 99% مردم ایران میخوان با آمریکا رابطه خوبی داشته باشن.
از اینکه پرزیدنت ترامپ ایران را طرفدار تروریست در جهان میدونه، باید ایشون ملاحظه بفرمایند، بر اینکه ملت ایران رو با حکومت جمهوری اسلامی سوا کنه، چون اصلا اینا به حرف ملت ایران هیچ گوش نمیدن، کار خودشونو میکنن. کلن استبدادی که در کشور ما ایران برقراره، من گمان ندارم در هیچ کجای دنیا برقرار باشه. یعنی شما توی خونه خودت، یعنی توی اتاق خودت هم در امان نیستی. ممکنه هر آنی بریزن شما رو، ببرن یا زندان یا قبرستان.
به عنوان یک ایرانی آزاد اندیش و خواهان صلح و آرامش برای جهان، پیشنهادی به آقای نتانیاهو داشتم، مبنی بر اینکه به جای صرف وقت و هزینه جهت تشکیل اتحاد جهانی علیه ایران، تلاش کنید در این سفرها و مجامع حمایت حداقل 1/3 این جهان اندیشمند و مؤثر از خودتون رو اثبات کنید. اون وقت مطمئن باشید ایران و ایرانی هم از متحدین شما خواهد.
خواهش میکنم این صدا رو پخش کنید. ما وقتی یک کسی مثل آقای دکتر ظریف رو داریم که میتونه جواب همه را بده، دیگه حرفای علیکی و عباس یا به دشمن ریختن نزنیم که آقا این طور بود و اون طور شد. استان فارس، شهرستان جهرم تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس از ورود 149 تن کیک زرد از روسیه به کشور خبر داد و گفت ذخایر کیک زرد ایران اکنون به 359 تن می‌رسد. آقای صالحی همچنین گفت که حدود یک سال است ایران در حال اجرای پروتکل الحاقی است. ایران بر اساس توافق اتمی وین پذیرفته است که پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به مدت 8 سال به صورت داوطلبانه اجرا کند و سپس دولت ایران لایحه اجرای دائمی این پروتکل را به مجلس بفرستد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس در خصوص وضعیت صنعت هسته‌ای ایران گفت که بعد از برجام نگاه ایران به این صنعت به صورت تجاری شده است. آقای صالحی درباره چشم‌انداز این صنعت در کشور گفت:
تبدیل اورانیوم بلدیم، غنی‌سازی اورانیوم بلدیم، ساخت سوخت اورانیوم بلدیم، ولی خب هنوز بایستی بیشتر کار بکنیم. یه نیروگاه هم که داره کار میکنه، دو تا نیروگاه هم که قرارداد بستیم. خب تا 10 سال آینده انشالله ما در وضعیتی خواهیم بود که بتونیم سوخت حداقل یکی از این نیروگاه ها رو سالانه تأمین کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین توانایی های هسته ایران را یک اقتدار بالقوه توصیف کرد. با این حال علی اکبر صالحی تصریح کرد که ایران یک سال است پروتکل الحاقی را اجرا میکند.
شرایط داره، یعنی همینجوری نمیتونه. طرف بایستی یک دلایل متقنی بایست بیاره که اون دلایل به اندازه‌ای مستند باشه که جمهوری اسلامی ایران بررسی بکنه بگه خب آره یا نه. در شیوه بازرسی میتونه نظرات خودش رو تأمین کنه.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود از ورود 149 تن کک زرد از روسیه به کشور در 4 محموله پروازی خبر داد و افزود که با ورود این میزان کک زرد کل ذخایر این محصول در ایران به 359 تن خواهد رسید. کک زرد به اکسید غلیظ شده اورانیوم گفته می شود که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می رود. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که این میزان کک زرد در ایران طبق توافق هسته‌ای خیلی چالش برانگیز نخواهد بود.
خب با توجه به اینکه ایران خودش امکان تولید کیک زردش خیلی محدوده و هم خیلی گران تمام میشه، حداقل تجربه تا کنونی. از نقطه نظر اگه بخواید برنامه هسته‌ای داشته باشی، احتیاج به کیک زرد داری. خب ایران جانتان میخواد برنامه هسته‌ایشو نگه داره و با توجه به اینکه مواد غنی شده 3.6%شون در واقع مصرف نداشته، بخش رو معاوضه کردن با کیک زرد و فزون بر این هم برای خریدن. یعنی ایران الان دوباره بعد این سالها کمی کمتر کیک زرد داره از آنکه آغاز انقلاب. با کیک زرد طبیعتاً ماده اولیه است برای اینکه تبدیل بشه به اورانیوم هکسافلورید که بعدش غنی سازی بشه و اعمال دیگری که قرار توش صورت بگیره. خود موضوع به لحاظ که خطری باشه و اینها اهمیتی نداره با توجه به اینکه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم هست. من فکر می‌کنم بیشتر جنبه داخلی داره، وگرنه موضوع که مورد چالش و مناقشه قرار بگیره درش نهفته نیست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری فارس آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را در چارچوب توافق هسته‌ای خواند و گفت که موشک‌های ایران قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای ندارند.
ما گفتیم هیچ وقت نمیخوایم کلاهکی برای بمب هسته‌ای دیزاین بکنیم. اگر دیزاین کردیم حرف شما درسته، ما که نمیخوایم. ممکنه ظاهر کلاهک یکی باشه اما درون کلاهک فرق میکنه، چون که یه جا شما یه بمب متحرک میذاری توش، یه زمان چی میذاری؟ بمب هسته‌ای میذاری.
موضوع آزمایش‌های موشکی ایران از جمله مواردی است که ایران انجام آن را ناقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نمی‌داند، اما کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا فعالیت‌های موشکی ایران را تحریک‌آمیز و مخالف روح برجام توصیف کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. چند هفته بعد از مطرح شدن احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات دوره آینده ریاست جمهوری ایران، یکی از نمایندگان شناخته شده مجلس میگوید این موضوع با دستور مقام‌های عالی رتبه نظام منتفی شده است. پیشتر برخی اعضای شورای نگهبان احتمال رد صلاحیت حسن روحانی را رد نکرده بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
مرتفع شدن مشکل رد صلاحیت حسن روحانی با هدایت مقام‌های عالی رتبه نظام، این را محمد رضا تابش، نماینده شناخته شده نزدیک به جریان اصلاح طلب و نایب رئیس فراکسیون امید مجلس ایران میگوید. آقای تابش در گفتگو با خبرگزاری اینا با بی سابقه دانستن رد صلاحیت رئیس جمهوری مستقر در آستانه رقابت‌های انتخاباتی دوره بعد گفته است که حتی اگر برخی اعضای شورای نگهبان چنین قصد و انگیزه‌ای هم داشتند، به گفته او این مشکل با هدایت مقام‌های عالی رتبه نظام مرتفع شده است. آقای تابش نامی از این مقام‌های عالی رتبه نبرده، اما وبسایت‌ها و شخصیت‌های سیاسی در ایران در برخی مواقع که امکان نام بردن صریح از رهبر جمهوری اسلامی را ندارند، از او به عنوان یک مقام عالی رتبه نظام نام می‌برند. پیشتر در اواسط دی ماه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که این شورا همواره صلاحیت رؤسای جمهور مستقر را نیز در دوره دوم نامزدی آنها بررسی می‌کند و گفته بود هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهوری مستقر دوباره تایید صلاحیت شود. 10 روز پس از این سخنان نیز نجات الله ابراهیمیان دیگر عضو شورای نگهبان تاکید کرده بود که از نظر حقوقی فرقی میان رئیس جمهوری و دیگران نیست و ممکن است صلاحیت رئیس جمهوری هم رد شود. این سخنان باعث طرح واکنش های مختلف درباره احتمال رد صلاحیت حسن روحانی شده بود. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران صحبت های محمد رضا تابش را نشان از جدی بودن احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در هفته‌های گذشته می‌داند.
شون میده که بحث جدی‌تر از اون چیزی بود که تصور می‌شد، چون ما می‌دونیم که در 6 ماه گذشته یک تحقیقات رسانه‌ای گسترده‌ای در مورد رد صلاحیت آقای روحانی بود که بعضن هم صحبت از احتمال نیومدنشون بود، حالا یا به دلیل خستگی بعضن میگفتن یا به دلیل ترس از رد صلاحیت، ولی اینها در حد تبلیغات رسانه‌ای تحلیل میشد و یه بحث جدی هم این بود که رئیس جمهور مستقر رو اصلا نمیتونه شورای نگهبان رد صلاحیت بکنه، که بعد سخنگوی شورای نگهبان اومد این رو نفی کرد و اون نفیش در واقع اون بخشای حقوقی رو کاملا زیر سوال برد و نشون داد که الان یک بستر قانونی از نظر شورای نگهبان وجود داره. و این صحبت‌های آقای تابش هم نشون میده که علاوه بر این بستر حقوقی، اراده سیاسی هم اونجا وجود داشته که به نوعی اون تبلیغات رسانه‌ای میتونه پیش زمینه اعمال این اراده تلقی بشه که حالا به گفته اینها منتفی شده دیگه.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس ایران در گفتگویش از یک پارچه بودن اصلاح طلبان در حمایت از آقای روحانی در انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری خبر داده، اما در این حال گفته است که اصلاح طلبان باید به گفته او جانب احتیاط را هم رعایت کنند. آقای تابش در این باره گفته است که جنگ روانی شدیدی علیه حسن روحانی با هدف نامزد نشدن او در انتخابات ریاست جمهوری آینده انجام می‌شود و ممکن است آقای روحانی در برابر این هجمه‌ها دوام نیاورد و عطای ریاست جمهوری را به لقایش ببخشد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه درباره اقدام‌های احتمالی اصلاح طلبان در شرایط فعلی می‌گوید:
اصلاح طلبان بر فرض مثال اگر بخوان یک کاندیدای مستقل از اعتدالگرایان و حالا شخص آقای روحانی معرفی بکنن، به نظر نمیاد که کاندیدای رده اول اونها و کاندیدایی که از شانس رأی‌آوری بالایی برخوردار باشه بتونه از فیلتر شورای نگهبان رد بشه.
صحبت از احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در شرایطی همچنان مطرح می شود که با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا تنش‌ها در روابط میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. رضا حقیقت نژاد درباره تأثیر تحولات بین‌المللی بر احتمال نامزدی و انتخاب حسن روحانی می گوید:
الان شرایط بین‌المللی واقعا بر انتخابات ایران کاملا تاثیرگذار شده. همون که دیروز سایت اصر ایران یه یادداشتی منتشر کرده بود که نزدیک به آقای روحانی هم هستش، اینه که اگر که اتفاق خطرناکی برای برجام بیفته، این مهمترین رقیب آقای روحانی خواهد بود در انتخابات و در واقع با یک موضوعی که آقای روحانی می‌خواست اینو تبدیلش بکنه به سرمایه انتخاباتیش، اگر که آقای ترامپ واکنش نشون بده که این رو تعلیق بکنه یا اتفاق خاصی بیفته که دیگه کاملا مسیر اجرای شدن برجام متوقف بشه، خب یک بخشی از اون سرمایه انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات از دست میره. از سوی دیگه اگر که این روند، این تنش‌هایی که حداقل الان در سطح رسانه‌ها و توییتر هستش، روند بدبینی و تنش‌های لفظی اگر که بخواد بین ایران و آمریکا عملیاتی بشه، ما یک شرایط کاملا ناپایدار رو خواهیم داشت که ناپایداری در انتخابات هم میتونه این فضا رو تشدید بکنه و به طور طبیعی شاید حکومت ایران احساس بکنه که تو این شرایط ناپایدار منطقه‌ای و بین‌المللی که بر اساس سیاست‌های آقای ترامپ به وجود اومده، بهتر باشه که انتخابات رو با یه شرایط ملایم‌تری رو طی بکنه. بنابراین میشه گفتش که توی این یکی دو ماه آینده اون وضعیت تنش‌های سیاسی در منطقه و به خصوص بین ایران و آمریکا میتونه تا حدود زیادی رو آرایش فضای سیاسی، رو گفتمان انتخابات و روی کرد کاندیداها و حتی کاندیدایی که به میدان خواهند اومد تاثیر زیادی بذاره.
بر اساس اعلام وزارت کشور، 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت 1396 حدود 3 ماه دیگر برگزار می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. در حالی که پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی طی طرحی از قوه قضاییه خواسته بودند تا به اموال و دارایی‌های مسئولان نظام رسیدگی کند، با این حال روز دوشنبه 18 آبان ماه رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان کشور را در قوه قضاییه به تصویب رساند. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش بشنویم.
آنطور که اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید، قوه قضاییه موظف است تا اموال و دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان، وزیران، همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا حقوق آنها در طول دوران خدمت به ناحق افزایش نیافته باشد. با این حال، روز دوشنبه 18 بهمن ماه آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام در دستور کار مقامات عالی قوه قضاییه قرار گرفت و به تصویب رئیس این قوه رسید. احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان.
درباره جزئیات آیین‌نامه‌ای که رئیس قوه قضاییه امروز تصویب کرده اطلاعی در دست نیست، اما در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تفاوت‌هایی با رویه قبلی وجود داشت، چرا که بر اساس رویه قبلی رؤسای سه قوه و وزرا موظف بودند که دارایی‌های خودشون را قبل از تصدی مسئولیت و بعد از اون به قوه قضاییه اعلام بکنن و قوه قضاییه رسیدگی بکنه که موردی برخلاف قوانین اضافه نشده باشه. اما در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی از مقامات اضافه شده بودن، از جمله اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، تدبیر شورای عالی امنیت ملی، مقاماتی هستن که به رویه قبلی اضافه شدن. البته بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کماکان دارایی‌های مسئولین نظام یک امر محرمانه محسوب میشه و در واقع به نوعی میشه گفت که نمیشه اصل این دارایی ها را در رسانه ها منتشر کرد.
پیشتر نیز قوه قضاییه ایران بر اساس یک مصوبه نمایندگان مجلس در 20 دی ماه جاری موظف شده بود که سالانه گزارشی از نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام ها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی را به مجلس ارائه کند. بر اساس این مصوبه قوه قضاییه موظف شده است که از سال اول اجرای برنامه ششم به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی را به مجلس ارائه کند. این مصوبه شامل آن دسته از مقام‌هایی می‌شود که فهرست دارایی خود را تقدیم کردند و همچنین مربوط به کسانی است که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کردند. گزارش نحوه برخورد قوه قضاییه با کسانی که فهرست دارایی‌های خود را اعلام نکردند از دیگر وظایف این قوه تعریف شده است. احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان.
تا به حال هیچ موردی نبوده که اعلام شده باشه به طور مثال دارایی فلان فرد در طول دوره مسئولیتش به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده و با این موضوع برخورد شده، و در واقع اصل این موضوع هم میشه گفت در گذشته کلن تشریفاتی بوده، چرا که معمولا مقامات ارشد جمهوری اسلامی بیشتر دارایی هایی که دارن دارایی های غیر مستقیم هست، یعنی این دارایی ها به نام خانواده و نزدیکان اونها هست و یا برخی از افراد اونها را ساپورت مالی میکنن و بدون اینکه حتی دارایی به نام این مقامات ثبت شده باشه. برای همین میشه گفت که این قانون و آیین‌نامه‌هاش خیلی نمیتونه درباره برخورد با فساد مقامات سیاسی در ایران تاثیرگذار باشه.
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقام‌های منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سفرا و رؤسا و مقام‌های بانکی ایران از دیگر مقام‌هایی هستند که مشمول این مصوبه شدند. طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام در آبان ماه امسال در قالب 6 ماده 29 بند و 3 تبصره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو با هم شنیدیم. سرخط چند خبر مهم در کنار شما خواهیم بود. 10 تن از دیپلمات‌های ارشد و مقام‌های سابق آمریکا در استشهادی برای ارائه به دادگاه تجدید نظر فدرال استدلال کردند که فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای کنترل مهاجرت در واقع امنیت آمریکا را تضعیف می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید ایران باید بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با ترزا می نخست وزیر بریتانیا از او خواست که ایران را به دلیل آزمایش‌های اخیر موشکی تحریم نکند. نزدیک به 100 شرکت عظیم اینترنتی آمریکا از جمله اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر در مخالفت با فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه عریضه مشترکی تسلیم دادگاه تجدید نظر این کشور کردند. منابع هندی میگویند که این کشور در بودجه سالانه خود 235 میلیون دلار برای توسعه بندر چابهار ایران در نظر گرفته است، اما تهران به رغم چند بار تذکر هنوز اقدامی برای آزاد کردن این خط اعتباری انجام نداده. امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزارت نفت با بی تأثیر خواندن اقدامات آمریکا در توسعه میادین نفتی ایران اعلام کرد که شرکت‌های این کشور بر مبنای تحریم‌های اولیه کنگره آمریکا امکان حضور در مناقصه‌های نفتی ایران را ندارند. خب به ساعت 12:30 رسیدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه این برنامه گزارشی داریم درباره سوریه و نقش ایران، روسیه و ترکیه در جریان مذاکرات صلح این کشور. کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران روز دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان درباره حفظ آتش‌بس در سوریه تبادل نظر کردند. به گفته دیپلمات‌ها مقرر شد رایزنی‌های آستانه مستمر باشد، اما جایگزین مذاکرات صلح ژنو که تحت نظارت سازمان ملل برگزار می‌شود نخواهد بود. انتظار می‌رود مذاکرات ژنو 20 فوریه 2 اسفند از سر گرفته شود، اما مخالفان بشار اسد برای شرکت در این مذاکرات شرط گذاشتند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جزئیات اجرای آتش‌بس در سوریه محور اصلی نشست کارشناسی بود که دوشنبه در آستانه برگزار شد. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران، سه کشوری که اواخر دسامبر درباره آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند و یک ماه بعد در پایتخت قزاقستان مذاکره بین دولت و برخی گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد را تدارک دیدند، دوشنبه مجدداً گرد هم آمدند تا درباره همکاری در حفظ آتش‌بس و رصد موارد نقض آن و همچنین کمک رسانی های انسان دوستانه و افزایش اعتماد میان دولت و اپوزیسیون سوریه تبادل نظر کنند. کارشناسان سازمان ملل و همچنین برای نخستین بار نمایندگان از سوی اردن در این رایزنی ها شرکت کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت:
نشست روز دوشنبه در آستانه در وهله نخست به بررسی راه‌های اجرای توافق پیشین روسیه، ترکیه و ایران درباره ایجاد مکانیزم مشترک نظارت بر آتش‌بس اختصاص یافت. نظامیان سه کشور به کمک دیپلمات‌ها چگونگی این مکانیزم را بررسی کردند. همچنین اقداماتی مورد بررسی قرار گرفت که باید در راستای تشکیل هیئت‌های دولتی و مخالفان سوریه برای مذاکرات سیاسی آتی از جمله درباره قانون اساسی پیشنهادی سوریه انجام شود.
استانیسلاو حاجی محمدوف، سرپرست هیئت روسی در آستانه، به ریا نوستی گفت روسیه، ترکیه و ایران بر آمادگی خود برای همکاری تا پایداری کامل آتش‌بس در سوریه تاکید کردند. همزمان این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه نوشت مذاکره کنندگان 90% مکانیزم نظارت بر آتش‌بس را هماهنگ کردند و 10% باقی مانده مربوط به گزینش الفاظ است که در اسناد مربوط باید به کار گرفته شود. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، ترکیه و ایران خواهان وقت بیشتری برای هماهنگی این مکانیزم شدند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره چالش های مذاکره کنندگان میگوید:
Такие войны не кончаются победой. И ее окончание может быть только соглашением,
компромиссом. Войны, как в Сирии, не с победой, а с соглашением. И сейчас Турция и Иран с новой намаяндеги из جمعیت‌های сунни и шиии Сирии по дунбал чинин соглашении хастанд. И это в حالی است که ترکیه نیروهای تحت حمایت ایران را و ایران مخالفان مورد حمایت ترکیه را به نقض آتش بس در سوریه متهم می کنند. همچنین آنکارا از مسکو به دلیل حمایتش از کردها دلخور است و تهران از معامله های پشت پرده مسکو با واشنگتن نگرانی دارد. از سوی دیگر مخالفان اسد حاضر به پذیرش شکست نیستند و بر سر مکانیزم نظارت بر آتش بس و قانون اساسی پیشنهادی سوریه روسیه را به چالش کشیدند و نسبت به عدم حضور در مذاکرات آتی هشدار می‌دهند. البته گزارش‌ها حاکی است ترکیه معارضان را به خاطر این گام‌ها تحت فشار گذاشته. در این حال هرچند اقدامات مشترک روسیه، ترکیه و ایران تأثیر خوبی بر کاهش خشونت‌ها در سوریه داشته، اما هنوز درباره موفقیت نهایی این همکاری‌ها تردیدهای فراوان وجود دارد.
در آستانه نشست کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران در پایتخت قزاقستان، الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه یک شنبه در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده ایران با روسیه و سوریه دیدار کرد. کته آن طرفین بر یک سنی موازه پیرامون سوریه و ادامه همکاری های سیاسی برای حل این بحران در حین مبارزه مشترک علیه تروریسم تأکید کردند. دوشنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این رابطه گفت: امیدواریم انسجام به دست آمده مؤثر باشد و ایران، روسیه و ترکیه بتوانند در مسیر استقرار آتش بس در سوریه خوب پیش بروند. مقام های روس نیز دوشنبه تأکید کردند برخلاف موضع دولت جدید آمریکا که ایران را دولت شماره یک حامی تروریسم خوانده، مسکو روابط خود با تهران را ارج می نهد و معتقد است هر ائتلاف برای مبارزه با تروریسم باید شامل ایران باشد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
حالا دیگه هوا نشون داده شده که در کل باعث ازدیاد مرگ و میر میشه، باعث ازدیاد بیماری های قلبی عروقی میشه، حتی باعث ایجاد اختلالات ذهنی میشه.
سارا بنظری به خاطر مشکلاتی که برای شمپاشی و کشاورزی نامناسب برنجکاری در اون منطقه هست، هم از کف سطحش داره بالا میاد به خاطر زباله و لجن و لای، و هم از سطح به خاطر آب آلوده که بهش میریزه سطحش پایین میاد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، میگوید آمار کشف قاچاق کالا در کشور بسیار بالاست و برای مبارزه با آن یا باید مرزها را ببندند یا چنان که رهبر جمهوری اسلامی نیز تاکید کرده کالای قاچاق آتش زده شود. او که روز دوشنبه در حاشیه همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، همچنین ضمن دفاع از کولبران گفت آنها افراد مستضعفی هستند که از گذشته تا کنون این فعالیت‌ها را انجام می‌دادند و باید به آنها کمک شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود که به اندازه یک سال فروش نفت کشور است. این آماری است که محمد رضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس، فروردین ماه سال گذشته اعلام کرد. اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده ناجا، مهر ماه امسال اعلام کرد که 70% کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود. آنچه باقی میماند 30% است که گفته می شود از مبادی غیر رسمی و به وسیله کولبران انجام می شود. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، میگوید تنها راه ارتزاق کولبران آوردن جنس از دو مرز است. این افراد مستضعفند و باید به آنها کمک شود. اما دادستان کل کشور همزمان به ضرورت برخورد با سرمایه‌داران اشاره کرد که به گفته او کولبرها را برای قاچاق گسترده کالا اجیر می کنند. چنان که پیداست ظاهراً هیچ یک از مقام‌های رسمی کشور از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز مخالفتی با آنچه کولبران انجام می‌دهند ندارند.
من مرادم از قاچاق پلون کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمی‌داره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست. با اونا مبارزه هم نشه، اشکالی نداره. من قاچاق‌های سازمان یافته بزرگ رو میگم، ده‌ها کانتینر، صدها کانتینر، اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشه.
از جمله این متهمان سپاه پاسداران است که اگرچه تا کنون سندی برای اثبات اتهام آن مطرح نشده، اما محمود احمدی نژاد از آنها با عنوان برادران قاچاقچی یاد میکرد.
تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاست. هر کس یه جایی رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره. هر جا کسانی برای خودشون حقوق فراقانونی قائل شدن، اونجا شد نقطه فساد. و مهم نیست نیت او چه باشه. یا من فلان سازمانم میخوام بالاخره خودم رو تجهیز کنم، اشکال نداره که قانون تصویب بشه، معافیت از گمرک وارد بشه. 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
اما اصولا قاچاق کالا از چه راههایی و با چه ترفندهایی انجام میشود؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
ما در ایران یک نوع دیگر قاچاق داریم که خود مقامات رسمی ایران به اون میگن قاچاق رسمی، که رئیس هیئت مدیره مجمع کارآفرینان، من یادم میاد یک زمانی در مورد این اصطلاح توضیح داده بود. او گفته بود که کالاهایی از مبادی رسمی کشور عبور میکنن ولی با ارائه اطلاعات نادرست به دستگاه گمرک، مثلا قیمت کالای وارداتی کمتر از اون چیزی که هست اعلام میشه تا با این کم اظهاری حقوق و عوارض کمتری پرداخته بشه به دولت، یا کد تعرفه یک کالا ارزانتر رو به جای کد اصلی روی اسناد گمرکی درج میکنن. گویا کالاهایی هم وارد کشور میشه با کارت بازرگانی غیر واقعی، مثلا اسم کسانی که زیر پوشش کمیته امداد امام بودند.
در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روز دوشنبه برگزار شد، اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده ناجا، گفت میزان کشف کالاهای قاچاق به وسیله پلیس نسبت به سال گذشته 50 برابر افزایش یافته است و دستاوردهای نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق کالا را رو به پیشرفت دانست. اما با وجود تمامی این تاکیدها، چرا قاچاق کالا همچنان به قوت خود باقی است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
به جای مبارزه با ریشه های این پدیده، در واقع میان با قاچاقچی مبارزه میکنند. گسترش قاچاق در ایران یک ریشه های اقتصادی و اجتماعی داره. کمبود بعضی کالاها در داخل کشور، مختل بودن دستگاه های تولیدی کشور، این خودش عامل عمده اوجگیری قاچاق کالاست. تعرفه های گمرکی هم در ایران بالا هست. در واقع یکی از بالاترین تعرفه های گمرکی دنیا رو داره ایران و به همین علت کالاهایی که از مبادی گمرکی وارد میشن به دلیل پرداخت تعرفه سنگین گران میرسه به دست مصرف کننده نهایی. طی چند سال اخیر فشارهای تحریمی هم کار رو سخت‌تر کرد و به قاچاق کالا دامن زد. در کنار همه اینا باید فقر مردم رو در نظر گرفت، به خصوص در مناطق گسترده مرزی. این مردم فقیر برای تأمین معاش خودشون هیچ راهی ندارند جز قاچاق.
بنا به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا در ایران در طول سه دهه منتهی به سال 1393 حدود 16 برابر رشد داشته است. چنانکه اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده ناجا، میگوید تنها 30% کالاهای قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کشور می شود که این میزان از قاچاق به کولبران نسبت داده می شود. تعداد کولبران در ایران در سال 1393 حدود 37,000 نفر تخمین زده شده است و جانشین فرمانده ناجا می گوید قصد دارند با ساماندهی کولبران از فعالیت باندهای بزرگ قاچاق در مرزها جلوگیری کنند. اما در مورد بخش اصلی قاچاق کالا که 70% است و از مبادی رسمی انجام می شود، راهکاری که جانشین فرمانده ناجا مطرح کرده، مکانیزه کردن سیستم های کنترل کالاها در مرزهاست که او امیدوار است در سالهای آینده به نتیجه برسد.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم. دوباره میریم سراغ شما شنوندگان رادیو فردا، ببینیم درباره تحولات ایران جان چه فکر میکنید، از جمله درباره همین مسئله کولبرها و اتفاقاتی که برای اونها میفته در جریان منتقل کردن کالا. این نظرات با هم آماده است، با هم میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم میتونید یادداشت کنید.
آقای محمد جمال منتظری دادستان کل کشور میگن که باید با این کولبران مستضعف با یک گروهشون برخورد بشه، ولی یک گروه دیگه شون باید کمکشون کرد و میگن که دو راه مبارزه با این معضل وجود داره، یکی این که مرزها رو ببندیم، دیگری این که به مرز دستگیری این کولبرها کالاهاشون رو نابود کنیم. آقای منتظری، کولبر کولبر است و در همه حال مشتی فقیر بدبختی هستند که از درد بیکاری به این شغل مشقت بار پناه بردن. حالا گیریم که شما 4 تا صندوق کالای بدبخت ها رو هم از بین بردید، با قاچاق همه جانبی برادران سپاه پاسدارانت چه میکنید؟ تو
ملت خودش دارن مستضعف و مستضعف‌تر میشن، یعنی حتی کار نیست، پول نیست، مسکن گرونه، مشکلات مردم زیاده. یه مقدار به فکر مستضعفان کشورمون باشن، مستضعفان جهان پیشکش.
آقای سردار دکتر خلبان قالیباف، شهردار تهران، می‌فرمایند در حرارت 200 درجه رفته به پلاسکو، آهن‌های گداخته رو جابجا کرده تا اگه کسی زیر آوار مونده نجات بده. حسن بگم ما به این دروغ‌ها در رژیم جمهوری اسلامی عادت کردیم. باز خدا پدر آقای سوپرمن رو بیامرزه. آقای قالیباف نگفت 500 درجه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. و ما سری بزنیم به دنیای ورزش و ببینیم تازه‌ترین خبرهای ورزشی چه هاست با فریبرز غریب.
مراسم قرعه کشی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد که قرار است در کرمانشاه برگزار شود، روز دوشنبه در مقر اتحادیه جهانی کشتی در سوئیس انجام شد و 8 تیم حاضر در این رقابت‌ها به 2 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. ایران میزبان به همراه تیم‌های ترکیه، هند و مغولستان در گروه B قرار گرفتند و تیم‌های آمریکا، روسیه، گرجستان و آذربایجان هم 4 تیم گروه A هستند. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد سال 2017 طی روزهای 28 و 29 بهمن ماه جاری به میزبانی ایران در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد. تیم فوتبال استقلال تهران عصر امروز سه‌شنبه در یک نبرد مهم قاره‌ای در ورزشگاه آزادی میزبان تیم اسد قطر است. این بازی از سری دیدارهای پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا است که برنده آن به مرحله گروهی این بازی‌ها صعود خواهد کرد. آبی‌های تهرانی که طی چند هفته گذشته در لیگ برتر با جوانگرایی 3 برد متوالی کسب کرده‌اند، امیدوارند تا با پیروزی بر حریف متمول قطری اسد که ژاوی بازیکن سرشناس اسپانیایی را در اختیار دارد، به مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود کنند. علیرضا منصوریان سرمربی استقلال روز دوشنبه در کنفرانس خبری پیشبازی برابر اسد قطر در جمع خبرنگاران در مورد این بازی می‌گوید:
بازی بسیار سنگینیه، چون بازی تک حذفیه، ما خیلی باهوش و خیلی زیرک باید بازی کنیم. در این حال به لحاظ روحی و روانی و همینجور فیزیکی بسیار آمادگی کامل از این بازی داریم.
در اولین روز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در هند روز دوشنبه، رکاب زنان ملی پوش ایران در بخش پسران در ماده تیم اسپرینت بعد از چین در سکوی دوم ایستادند و نشان نقره بر گردن آویختند. ایران با 14 دوچرخه سوار مرد و 6 زن در مسابقات قهرمانی آسیا در دهلی نو شرکت کرده است. و به گفته رئیس فدراسیون تیر و کمان ایران، آمریکا هنوز برای کمانداران ملی پوش ایران برای اعزام به مسابقات جام جهانی لاس وگاس ویزا صادر نکرده است. محمد علی شجاعی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام این مطلب همچنین افسوده مسابقات جام جهانی تیر و کمان داخل سالن از روز جمعه 22 بهمن در لاس وگاس آغاز می شود و تیراندازان ما باید روز چهارشنبه به آنجا برسند، ولی هنوز ویزای سفر از سوی مسئولان آمریکایی صادر نشده است. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی رو شنیدیم و میریم سراغ یکی از برنامه‌های هفتگیمون، نمایین دور نمایین نزدیک، و داریم از مرداد قاسم‌فر که البته بازپخشش هست. این برنامه در مجله شامگاهی روز
دوشنبه پخش شده و در مجله نیمه شب بامداد روز سه‌شنبه تکرارش رو میتونید گوش کنید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، یادآوری بکنم که میتونید در تلگرام رادیو فردا عضو بشید و مطالب و گزارش های ما رو اونجا دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda و همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق تلگرام برای ما بفرستید به آدرس @fardagram. اگر که در اینترنت برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلتر در ایران به دنبال آدرس ایمیلی هستید، باید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا اطلاعات کافی برای شما ارسال بشه و بتونید سایفون 3 رو دریافت بکنید و بدون مشکل به وبسایت‌های خبری دسترسی داشته باشید. و همچنین در آدرس radiofarda.com بعد از اینکه از فیلتر عبور کردید میتونید گزارش‌ها و خبرهای ما رو اونجا دنبال بکنید. در اینستاگرام هم در instagram.com/radiofarda ما حضور داریم و اونجا میتونید مطالب ما رو بخونید. ممنون از اینکه تا این لحظه با بنده همراه بودید. در ادامه مجله نیمه شب از مهرداد قاسم‌فر خواهیم شنید برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو.
نمای دور نمای نزدیک.
پیر پاولو پازولینی در ایران بیشتر به عنوان سینماگری آوانگارد در میانه قرن بیستم ایتالیا و جهان شناخته شده است و شاید بیش از همه به خاطر فیلم جنجالی، آوانگارد و سادیستیک او سالو یا 120 روز در سدوم، اثری که همچنان در برخی از نقاط جهان نمایشش ممنوع است. با این حال سینما تنها وجهی از وجوه متکثر پازولینی در خلق آثار هنری است. او شاعر و رمان نویس و منتقد ادبی است. سه مجموعه شعر این هنرمند ایتالیا را مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا، به فارسی برگردانده که دو تای آنها را تاکنون به صورت اینترنتی و مجانی برای فارسی زبانان منتشر کرده است. سومی نیز در راه است. از مهدی مرعشی دعوت کردم مهمان برنامه این هفته ما باشد تا درباره شعر پیر پائولو پازولینی گفتگو کنیم. اما پیش از آن شعری از مجموعه اخیراً ترجمه منتشر شده از پازولینی در قلب یک کودک با صدای مترجم. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
بهتر است زین پس بودن در دور دست ها، خریولی ناشناس بودن. زمان عشق ما به دریایی میماند، درخشان و مرده، در روشنایی نقشت پایان یافته است. ظلمتی در سینه ندارم برای باز داشتن سایه‌ات.
خیلی سپاسگزارم آقای مرعشی، خوش آمدین به این برنامه. ظاهرا از مجموع شعرهای پازولینی سومین کار او هست که شما ترجمه میکنید.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم کار اولی که من از پازولینی در واقع ترجمه کردم مجموعه شعر وطن من کجاست بود. این دومین مجموعه شعر هست در قلب یک کودک و سومین مجموعه شعر که اون هم به زودی منتشر خواهد شد شعرهای فراموش شده هست که همه در یک بازه زمانی مشخص در واقع منتشر شده.
پازولینی میشه گفت که ژانرهای مختلف رو او کار کرده و در سبک‌های مختلف از او آثاری در دست است. او الان اگرچه به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ایتالیا شناخته میشه، اما در ایران او رو بیشتر به عنوان سینماگر میشناسن، در حالی که تقریبا همه واسط‌های هنری رو برای بیان خودش به خدمت گرفته و اغلبم خیلی درخشان از کار در اومده، از نقد تا مقالات ادبی و اجتماعی، از شعر تا نمایشنامه، از فیلمسازی تا نقاشی و آرت و ادبیات داستانی و غیره. چرا بیشتر به عنوان یک فیلمساز شناخته میشه؟
این نکته که شما فرمودید کاملا درسته و جالب اینجاست که اولین فیلم پازولینی آکاتونه در سال 1961 ساخته شده، اما اولین رمانش الواتا سال 1950 منتشر شده. قبل از این هم شعرهای زیادی سروده و منتشر کرده، حتی سال 57 یک جایزه هم برای اشعارش دریافت میکنه. منتها اینکه چرا در ایران بیشتر با فیلمهاش مطرح شده نمیدونم. به هر حال همونطور که خودتون گفتید پازولینی بیشتر در ایتالیا حتی قبل از اینکه به عنوان یک سینماگر موج نو مطرح باشه، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده و منتقد و در واقع پازولینی ادیب مقدم هست بر پازولینی سینماگر.
اجازه بدید از آلبرتو موراویا، نویسنده ایتالیایی همزمان پیر پائولو پازولینی، نقل بکنم که درباره او مینویسه پازولینی شاعری است که در روزگار زوال ترجیح میدهد سنتی باشد، از منطقه فریولی که گوشه‌ای بسیار خاص در ایتالیا است میآید و به طور معجزه آسای جهانی میشود، مفسر همان آشفتگی روحانی که اشعار شاعر گری چون آرتور رمبو را نیز جهانی کرد. پازولینی چرا شعرش جهانی میشه و چه مختصاتی در شعر او هست که در ایتالیا اینقدر مورد ستایش هست؟
خدمت شما عرض کنم، خب باید برگردیم به در واقع زمانه پازولینی. اون زمانی هست که در واقع فاشیست بر ایتالیا به ظهور رسیده و خب میدونید در ایتالیا زبانهای زیادی هست، زبان توسکانی و از جمله زبان فریولی که پازولینی اشعارش رو به این زبان سروده. پازولینی عشقی که به فرهنگش داره و به سرزمینش داره اون رو بر این میداره که در واقع بیاد و در این زبان خاص کار بکنه. یک جور مقابله هست با فاشیسم ایتالیا که اون موقع در واقع در ایتالیا جریان داره و یک جور هم تأکیدی هست بر فرهنگ بومی اون مردم. تو شعر پازولینی شما با طبقه بخت‌ها در واقع روبرو هستید که کار میکنن و حاصل کارشون رو ارباب‌ها میبرن یا جوان‌هایی که با اون همه آرزو و عشق و امیدی که دارن به جنگ میرن و کشته میشن. این هست که در واقع شعر پازولینی آینه ای از اون طبقه هست و اون چه در روستاها میگذره، اون چه در دهکده‌ها و قریه‌ها میگذره.
شعر پازولینی شعر زودفهمی نیست، مثل سینماش تا حدی پیچیده است و فارغ از راه‌های کوبیده شده مرسومه، نیازمند تأمل و تدقیق. در ترجمه شعر او این پیچیدگی و چندلایگی چقدر مانع بودن وقتی شما این سه کار رو داشتید از او برمیگردوندین؟
دیگه همونطور که میفرمایید هست، به خصوص در کتاب مثلا در قلبی کودک، همین کتابی که در موردش داریم صحبت میکنیم، این کتاب در واقع به دوران بلوغ یک کودک داره میپردازه، کودکی که داره این دوران بلوغ رو طی میکنه تا بزرگ بشه، آماده کار بشه، کار بکنه و در اون اجتماع بدبخت ها جا بگیره. در واقع مترجم این کار ویجی اسکاندلا که اومده این کارها رو از زبان فریولی به فرانسه ترجمه کرده، همون ابهام رو گرفته و در زبان فرانسه آورده. خب یک مقداری سخت میکنه کار رو، ولی من تلاش کردم که از اون ابهام تا جایی که میشه کم بکنم و در این که حالا وفادار هستم به خود اون متن شعر، سعی کردم این ابهام ها یک مقداری حالا یا با زیرنویس یا اون کاری که میشده در واقع کرد در دل شعر، اینجا یک مقداری ساده تر و قابل فهم تر بکنم برای خواننده فارسی زبان. اما خب عناصری که در شعر پازولینی هست، همونطوری که در فیلم‌هاش هم هست، در اینجا هم هست، کلاً مبهم هست. اون اشاره‌های اساطیری که داره، اشاره‌هایی که به اقانیم سگانه داره، اون پدر و پسر بوهلقدس، الزاماً خواننده این شعرها باید یک سطحی از آگاهی نسبت به مسائل رو داشته باشه تا بتونه با این شعرها ارتباط برقرار کنه.
کاملاً درست، آثار پازولینی مشهون از فرهنگ قرون وسطایی ایتالیایی، متون مقدس، مارکس، فروید، مدرنیستا، آوانگاردای قرن بیستم، سورئالیستا و نورالیستا. این یه مقدار رابطه با شعر پازولینی رو دشوار میکنه یا خیر فقط بر غنای اون میافزایه؟
فکر میکنم که نه، بر غنای در واقع شعر پازولینی اضافه کرده و شعرش رو در عین پیچیدگی بسیار زیباتر میکنه. پایه شعر پازولینی بسیار محکم هست و فکر میکنم که از این پیچیدگی به راحتی میشه عبور کرد تا برسیم به دل در واقع اون چه پازولینی در شعرهاش میگه.
در کتاب در قلبی یک کودک، همین مجموعه شعر اخیر از پازولینی، یکی از مختصات خیلی برجستش که در واقع بهره بردن پازولینی از نشانه ها و اساطیر مذهبی و کلیسا و مسیح یا به قول شما سگانه های مسیحی، اما در حالی که اصولا ما پازولینی به عنوان یک مارکسیست، به عنوان یک ماتریالیست میشناسیم، یک روشنفکر چپ ماتریالیست، او چگونه استفاده میکنه از این نشانه های مذهبی؟
اقانیم سگانه یا اون سگانه های مسیحی که حالا شما هم گفتید یک جور خاصی در واقع در شعر پازولینی میاد. اولا اینها واقعیت های در واقع زندگی ایتالیایی هستند، یعنی پدر پسر روح القدس و کلیسا به نوعی حضور داره در فرهنگ ایتالیا. کاری که پازولینی در اینجا میکنه، میاد پسر رو میگیره و ارتباطش رو با مادر بیان میکنه. خب میدونید مادر جز اقانیم سگانه مسیحی نیست. در واقع میشه گفت پازولینی یک اقنوم دیگه ای اضافه میکنه به این اقانیم سگانه و سعی میکنه از ورای این سگانه در واقع بیاد و دوران بلوغ یک کودک رو بگه. همون پسری که داره بزرگ میشه و شاید ما مثلا بعدها در مجموعه شعر وطن من کجاست یا در شعرهای فراموش شده میبینیمش. برخورد پازولینی در واقع با مسیحیت یک برخورد عابدانه در واقع نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مهدی مرعشی، نویسنده و مترجم سه مجموعه شعر از پیر پائولو پازولینی، شاعر ایتالیایی بود. نسخه کاملتری از همین گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.